نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به اینجا که وقتی کسی قدیر رو معتقد باشه، در زمان غیبت باشه، با اون اوصافی که گفتیم یک نتیجه اول و اصلی داره و اون در جهان بینیشه، دوم در ایدئولوژیشه. کلمه رو باز میکنیم، این چیزی که عنوانش ایدئولوژیه یعنی آنچه که باید در فکرش و اعتقادش جمع کنه و آنچه که در مقام عمل لازم داره، تمام اینها رو از همون مقام عصمت و از در خانه قدیر میگیره و فرقش با همه عالم اینه که میگه کوچکترین حرکات و سکنات من منتسب به مقام عصمت و حجت خدا و میتونم روز قیامت به خدا بگم خدایا من هر کاری انجام دادم اونی بوده که تو میخوای، مطابق اونی بوده که تو میخوای، دلیلش همینه که از حجت تو اینا رو گرفتم. حالا این که در مقام زندگی روزمره ما از سه جهت خارج نیستیم: یک، اعتقادات، دو، احکام، سه، اخلاق. چهار داره که اون چهار اگه خیلی ساده بخوایم بگیم ما سه و ذالک. یه روزی آقا رسول الله داشتن می اومدن، دیدن یه کسی، مردم دورش گرفتن و خیلی سر شلوغه. حضرت گفتن این کیه، چه خبر اینجا؟ یه آدم خیلی باسواده. حضرت فرمود که و مل علامه، این که شما میگه خیلی چیز بلده، چی مثلا بلده؟ گفتن یا رسول الله انصاب مردم هر کی هرچی بپرسه خوب بلده و تا ترشو میگه. مثلا حضرت نکته فرمودن العلم ثلاثه: آیت محکمه او سنت قائمه. تا اینجا فرمودن و ما سوا ذلک فضل. یعنی علم همیشه ارزش داره، علم همیشه فضیلته، اما اون چه که اصل این ستاست دیگه ما سوا ذلک دانستنی هایی که آدم بار میکنه تو قلبش، یاد میگیره. شما مثلا، من و شما، بنده بدونم که این صندلی چجوری ساخته شده، بعد مگه علم دیگه چیز خون؟ اما فضلون، یعنی از این چیزی گیرت نمیاد، یه چیزی میدونی، باریکلا. جهل بده، علم در مقابل جهل چیز خوبیه، همین اندازه. من نمیدونم مثلا فرض کنید که این لامپ چجوری کار میکنه، این دستگاه بلندگو چجوری کار میکنه، کسی میاد توضیح میده که این بلندگو مثلا این سیستم به هر حال عملیات برق و اینا توش میشه، صدای شما انقدر بلند میشه. خب من یه چیزی یاد گرفتم، اگه اینو یادم نمیگرفتم هیچ طوری نمیشد. منظور اینه که ما باید بدونیم که اونی که تو زندگی لازم داریم این ستاست. ما سوا ذالک خوبه، هیچ کس تو دنیا نمیتونه مخالف علم باشه. اطلب العلم ولو به سین، یعنی تا چینم بری برای اینکه چیز زیاد بگیری عیبی نداره، اما باید بدونی که ضروریات تموم نشده رفتی چیزای دیگه بار میکنی، چیز خوبیه داری هی بار میکنی، اما تو اصل مسئله ای که لازم داری موندی. خب این مخصوصا این چهار رو گفتم برای اینکه ما بدونیم که ما درباره این دنیا و افلاک و مثلا موجودات دریا اینا چه از ائمه چیز یاد بگیریم چه از دیگران یاد بگیریم. در ابتدای هم باید بدونیم که به جایی بر نمیخوره. یعنی فرض کنید که ائمه علیهم السلام درباره سیب یه مطالبی فرمودن، شما کتاب اطعمه اشربه کافی رو باز بکنید تا بها رو باز کنید، راجب سیب ما یه روایاتی داریم. حالا شما از ائمه میخوای یاد بگیر، میخوای برو از دکترا یاد بگیر، چه فرق میکنه؟ منظور اینه که شما این سیب رو وقتی میخوری مثلا یه لذتی داره، یه خاصیتی داره. اما دیگه بر سر نماز جای شوخی نیست، بر سر توحید مثل سیب نیست که آره و نش فرقی نمی کنه. ما یه سیل عظیمی از به قول امروزی ها اطلاعات داریم که اینا یه انباری تو ذهنه، حالا هر که هر قدر میخواد انبار کنه، طبق اونم شما هر کاری انجام بدی یا هر جوری معتقد باشی طوری نمیشه. شما اشتباهاً معتقد باشی که مثلا این برق و آب کار میکنه، به حرف غلط، مثلا طوری میشه برق داره کار خودشو میکنه، شما حالا اشتباهی یا اعتقادی، این جزء اعتقادات حساب نمیشه. اینا یه علومیست که پیغمبر فرمودن و ما سوا ذالک فضلون، یه فضیلته که آدم بالاخره یه چیزی بلده. همین یکی از این مثلا دوچرخه سواری بلده، یکی بلد نیست، یکی بلد این پنکه خراب شد درست کنه، یکی بلد نیست، فضیلتیست که داره. اینا چیزی نیست که روش چه نفیش چه اثباتش برای ما حسابی داشته باشه. یعنی روز قیامت نمیارن منو بگن که درباره سیب شما چرا اینجوری معتقد شدی یا چرا اونجوری معتقد شدی، اما راجع به اینا دست از سر ما بر نمیدارن. یه نکته رو گفتم یقینا به ذهن بعضی اومد الان، که بله اگه یه جایی من بیقین داشته باشم که امام معصوم یه چیزی میگه، مثلا علم امروز یه چیز دیگه میگه، و مطمئن باشم که امام معصوم اینو گفته، از دید اعتقاد اعتقادی نیست، فضیلته، شما هر کدومو بگیری طوره نمیشه. اما از این دید که شما با علم به این که امامت یه چیز دیگه میگه بازم حرف اینو قبول کنی اونو نکنی، این نشانه اینه که تو اون قبول کردن امام گیر داری. اشکال اونجاست که نتونستی این حرفو حرف امام رو برای این مقدم کنی. یعنی در این که اینا فضیلت اضافه است به درد اساسی آدم نمیخوره، اما اگه به اونجا گیر بکنه و اونجا اشتباه آدم بکنه، همین مسئله که در اعتقادات اینجا پیش میاد. اما در نگاه عام نه، اینها چیزی نیست که روش خدا آدمو محاسبه کنه، اما اینا اینجوری نیست. یعنی تک تک اعتقاداتی که شما داری باید از طریق حجت خدا به شما برسه، تک تک احکامی که شما انجام میدی عمل میکنی باید ثابت کنی که اینو خدا بهت گفته بود، حجت خدا بهت گفته بود، تک تک اخلاقی که تو زندگی به کار میبری باید پیش خدا جوابگو باشی که از طرف خدا بود. خب این عنوان کلی این که ما وقتی داریم میگیم دومین خاصیت در واقع اعتقاد به قدیر در زمان غیبت، از نظر ایدئولوژی در این سه مطلب که این مطلب چهارم به عنوان اضافه حساب میشه ظاهر میشه. حالا رسیدیم سر اصل مطلب. کسی که قدیر رو معتقده در زمان غیبت، میرسه به این که من راجع به خدا باید چی معتقد باشم، راجع به پیغمبر چی باید معتقد باشم، راجع به معاد و بهشت و جهنم چی باید معتقد باشم، راجع به عدل خدا چی باید معتقد باشم، راجع به انبیا چی باید معتقد باشم. خب چی باید معتقد باشم؟ فوراً در فکر رو به همه جا میبنده، میگه فقط باید ببینم حجت خدا در این باره چی گفته، اون رو بکنم اعتقاد خودم. حالا زمان غیبته، یه فاصله طولانی شده، ما چی داریم برای این؟ روایات اهل بیت علیهم السلام که تمام آنچه که شما درباره مواضع اعتقادی نیاز داشته باشی رو ائمه برای ما گذاشتن و رفتن. حرفی که باز تو این دو سه جلسه هی روش تأکید داشتیم که ما تو زمان غیبت گدا نیستیم، دست خالی نیستیم، آواره نیستیم. اگه امام زمان و حجت خدا الان حاضر نیست و غایبه، یک نفر که قدیریه و معتقده به قدیره از اینجا خیالش راحته که من الان دنبال امام زمان اگه میگردم برای اینه که چیزای خیلی بالایی به دست بیارم، اما به برکت قدیر 11 امام قبل از این بودن که درباره همه مواضع اعتقادی که من نیاز دارم مطالبی فرمودن و اون مطالب تو کتابا ثبت شده و الان من با خیال راحت میتونم بگم که با بودن زمان غیبت هیچ گیری ندارم، هیچ مشکلی ندارم، هیچ ناقصی ندارم. هر جا از اعتقادات تو خواستی برو به احادیث ائمه معصومین علیهم السلام مراجعه کن، جوابتو پیدا کن. قدیر در عصر غیبت یک جلوش اینه که کسی که به قدیر معتقده در اعتقاداتش مراجعه می کند به اون امامانی که پیغمبر تعیین کرده. حالا الان شما رو بر می گردونم به حرفا که دیروز و امروز درباره اسم این تابلو هی تکرار می کردیم. ببینید این به برکت اینه که از نظر ما 12 امام قدیر رو هم اونایی که روز قدیر جلوی پیغمبر بودن باید به همش معتقد می شدن، هم مایی که الان تو زمان امام 12 باید به همه 12 امام معتقد باشیم. نگیم امام من الان امام زمانه، من به امامای قبلی چی کار دارم؟ خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که شما الان تو اعتقاداتت امام امروزت دم دستت نیست، نمیتونی اعتقاداتت از امام امروزت بپرسی. خب حالا که گفتیم باید به اون 11 تا شمایی که تو این زمانی معتقد باشی قبول داشته باشی، یعنی حرفایی که از اونا باقی مونده اینه، اینه که این امام زمانت الان حاضر بود، اینو نداری، اونو که داری. این امام جلوی تو حاضر نیست، اون اماما که برات یادگار گذاشتن از خودشون، برو اونا رو مطالعه کن و هیچ فرقی نمیکنه که زنده باشن یا از دنیا رفته باشن. شما تو شهر باشی یا یه فاصله ای باشه، با تلفن با شما حرف بزنن یا با نامه با شما حرف بزنن، بری به محضرش بشینی یا نه یه کسی از اونجا خبر برای شما بیاره، چه فرقی میکنه؟ حالا شما فکر کن که تو زمان امام صادقی، فکر کن تو زمان امام زمانی، یه سوال برات پیش اومده، میگن آقا مستقیم نمیشه، باید نامه بنویسی، باید مثلا به قول امروزی ها پیامک بزنی، با مستقیم حرف زدن امکان نداره. شما میتونی بگی خدایا حالا که مستقیم امکان نداره من حوصله ندارم، نمیتونی اینو بگی. خدا میگه اینا ابزاریه برای اینکه شما به اون چیزی که لازم داری برسی. یه موقع نامه است، یه موقع پیامک، یه موقع نمیدونم کانال، یه موقع تلفونه، یه موقع تلگراف بوده، فرق نمیکنه، اینا ابزارالاته. شما چی میخوای؟ حالا امام صادق علیه السلام از 1000 سال قبل، 1000 چند سال قبل برای من نامه فرستاده. کو نامه؟ اونها بهار الانواره، اونها وسایل شیعه است. باز کن قال الصادق علیه السلام، عین اینه که امروز امام صادق برای شما نامه فرستاده. حالا اثر اولش تو اعتقادات، یعنی یک نفر قدیری در زمان غیبت از نظر اعتقادات جلوه قدیر براش اینه که با خیال راحت همه نیازاشو بهش میرسه. حالا بیا تو مقایسه، در غیر قدیر کی میتونه ادعا بکنه تو اعتقاداتش هرچی معتقده اونیه که خدا میخواد، اونیه که خدا بهش گفته. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که اون کسانی که ما ازشون اعتقاداتمونو میگیریم اونها واسطه بین ما و خدا بودن. باز جلوه دوم جلوه های قدیر در عصر غیبت، میام سر احکام شرعی، اعمالی که روز تا شب انجام میدیم. میدونید شما رساله عملیه رو که نگاه میکنید یا عبادات یا معاملات، همه رساله ها تقسیمش اینجوریه، نصفش درباره عباداتیه که ما انجام میدیم، نصفش درباره معاملاته. معامله البته به معنای خرید و فروش فقط نیست، ازدواج هم یه جور معامله بین دو طرفه. همه رقم ارتباطات اجتماعی رو معاملات حساب میکنن. خب حالا ما الان این رساله که تازه فارسی شده خلاصه شده دیگه، میدونه کتابای فقهی جواهر الکلام 50 و چند جلده، همونو تبدیل شده به رساله و ملخص شده. یعنی این همه امور روزمره صبح تا شبی که مردم باهاش درگیرن، حالا شما حسابشو بکن، از نماز و طهارت و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و خمس و زکات و اینا گرفته تا مسائل معاملات، مسائل ازدواج، مسائل حدود، مسائل ارث، مسائل دیه، یعنی هر کدومش یه دریایی از مطلبه. تو تمام اینا که جمعش میشه احکام شرعی، تو تمام اینا ما با سینه سپر کرده میگیم خدایا ما هر کاری داریم انجام میدیم مستقیما اون چیزیه که تو خودت گفتی و حجتت به ما گفته. و هیچ قوم و ملتی شما پیدا نمیکنی که بتونن یه همچین ادعایی داشته باشن. چرا که در سایه قدیر ما این حرفو میزنیم. یعنی اولش خدا 12 امام رو برای ما تعیین کرده، ما که الانیم اون 12 تا رو همشون حجت بر خودمون میدونیم و اونها همه آنچه ما در باره احکام نیاز داریم و به ما گفتن. حالا که این که ما میگیم در باره احکام همه چیزو گفتن، بعضی چیزا رو به جزء گفتن، یعنی دقیقاً اون مسئله ریز رو امام علیه السلام فرموده یا از امام پرسیدن حضرت جواب داده، و در موارد بسیاری کلیات فرمودن، یعنی قاعده کار رو اماما فرمودن به ما، فرمودن هر وقت مسئله از این قبیل پیش اومد طبق این قاعده حکم خدا رو پیدا کنید، که علمای ما این رساله عملیه و این بحثای فقهیشون همش رو 2 بابه، 1 کلیات، 2 جزئیات، یعنی روایاتی که قواعد کلی احکام رو به ما یاد داده و روایاتی که جز جزء مسائل رو یاد داده. یه موقعی میاد از حضرت میپرسه من در حج بودم، اونجا یک شترمرغی رو شکار کردم، این شترمرغ در حال احرام کفارش چقدره؟ خب این مسئله، ریز مسئله رو از امام میپرسه. یه موقعی حضرت میفرماید هر کسی در حال احرام در محیط حرم هر حیوانی رو شکار کنه باید بدونه که اینقدر کفاره داره، مثلا دارم میگم. یه قاعده کلی شد دیگه، نیازی نیست اسم شترمرغ بیاد، نیازی نیست زمانش تعیین بشه، نیازی نیست مکانش تعیین بشه، اونجوری که امام قاعده کلی داده تو اون حکم جاری میشه. حالا چون الان من بخوام وارد ریزکاری فقه بشم بی خودی وقت گرفته میشه، منظور اینو بدونیم وقتی ما ادعا میکنیم همش از حجت خداست، هیچ وقت نمیخوایم بگیم تک تک این مسائل رساله رو امامو فرمودن. نه، شما وسائل شیعه رو ورق میزنی خیلیش نیست، اما قاعده کلیش هست و به ما کلیاتی قاعده گذاشتن که بشه جزئی رو از توش در آورد. میام سر سومش و اون مسئله اخلاقه. اخلاق هم میدونید که یک در واقع قسمتی از زندگی انسان دیگه، یعنی انسان روزمره دیگه از راستگویی مقابل دروغگویی، وفاداری مقابل خلف وعده، حقوق بازی در مقابل رو راست بودن، تمام اخلاقیاتی که آدم صبح تا شب مجبوری که مثلا بخوای نخوای زندگی آدم عجینه با اخلاقه، تمام این چه که اسمش اخلاق صبح تا شب از نظر ما باید طبق اونی باشه که خدا، شما میدونید توی فلسفه اروپا یه برنامه‌ای هست به عنوان اخلاق عملی در مقابل اخلاق فکری. یعنی چی؟ یعنی اول حرف سر اینه که اصلا آقا عدالت خوبه یا نه، ظلم بده یا نه، این تو فکره، تو عمل نیست. یعنی اول من باید بدونم که از نظر من ظلم کار بدیه، این پایه رو باید تو مغزم تموم. حالا نوبت اینه که در مقام عمل اگه ظلم کردم محکومم، اگه عدالت به خرج دادم ممدوحم. خب حرف ما اینه، این که الان شما تو اهل سنت که بری اولین پایه‌شون اینه، با ما فرقشون اینه، اصلا عدل رو بر خدا واجب نمیدونن. یعنی میگن خدا اگه یه جایی دیدی ظلم کرده هیچ عیبی نداره. ابن ابی الحدید اول کتاب چندین جلدی شرح نهج البلاغه چی میگه؟ الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. من خدا رو شکر میکنم که عمر که فضیلتش کم بود رو بر علی که فضیلتش زیاد بود مقدم کرد. یعنی حتی خلافت عمر رو هم به خدا نسبت میده و خدا رو هم شکر میکنه بر خدای ظالم. یعنی میگه ای خدایی که ظلم کردی و آدم فضیلت کمتر رو بر فضیلت بالاتر مقدم کردی، من دستت درد نکنه. و این آدم اصلا اخلاق فکری و پایه فکریش غلطه، ظلم و بد نمیدونه. خیلی خب، تو اگه منصوب شدن و خلیفه شدن عمر رو ظلم نمیدونی، پس مردم اموال مردم از تو جیبشون بیرون کشیدن ظلم نمیدونی دیگه. یعنی بد نمیدونی، ظلم هست ولی بد نمیدونی. مگه ابو حنیفه این کارو نکرد؟ رفت از اون مغازه، یه روایت داره چند تا نون، یه روایت داره چند تا انار، دزدید آورد داد به فقیر، گفت که خب ما اینجا 4 تا گناه کردیم، دزدیدیم، از این ور اینقدر ثواب کردیم، پس بنابراین یه عالم هم تازه خدا میفرماید کسی کار خوب بکنه فضیلت و ثوابش بیشتره، گناه یه گناهه ثواب خدا 10 برابر مینویسه، پس بازم ما برنده ایم. ببین این طرز فکر نگاه کردن، این اصلا تو اخلاقش گیر داره. یعنی این اخلاقی است که از حجت خدا نیومده، خدا اینجوری که از اخلاق به آدم یاد نداده. حالا اینا مثال اینا زیاده، شما خود فلاسفه اروپا تو این جهت قوقایی ان که اصلا مثلا یکیش اومده گفته که اصلا مسئله، مثلا حالا ما ساده میگیم مزخرفات جنسی، اصلا اشکالی نداره، این اصلا از بیخ کسی با این مبارزه کنه غلطه، بشر باید تو مسئله جنسی آزاد باشه. حالا فروید اونم کیو، من خیلی گفتن اسمشون خوشم نمیاد، منظورم اینه این آدم اصلا از اول پایه فکری اخلاقیش غلطه، کار جنسی رو آزاد مطلق میدونه. اسلام و اون چه که خدا داره از طریق حجتش به ما میگه، میاد میگه نه اینجوری نیست، مسئله جنسی حساب کتاب داره، خیلی هم شدید، هزار و یه شرط داره تا یه کسی بتواند یه کار درستی از جنبه جنسی انجام بده. خب این تفاوتیه که از مسئله قدیر منشعب شده، که از حالا شما اگه کتابای اهل سنت و مخصوصا کتابای ابو حنیفه رو برید نگاه بکنید، یک چیزهای مزخرفاتی در همین مسائل جنسی تو کتابای ایناست که به خاطر اینکه اون خلیفه میخواسته خیلی غلطا بکنه، به این آقا گفته شما یه فکری به حال ما بکن، و اینم یه سبت و صبح نشسته، البته با پاکتی که گرفته و نشسته، براش یه پایه کارو خراب کرده اصلا، که مثلا مثل ماجرای عایشه و شیر دادن و رضا عایشه و ماجراها، یه نمونهش البته اینا زیاده تو کتابای اونا، که این اصلا وقتی یه آدمی از اول اون چیزی که داره میگه رو پایه‌ای که حجت خدا گفته نیست. آقا عایشه این کارو کرده، خیلی خوب، عایشه مگه حجته؟ عایشه کیه که شما به حرف اون داری تو صحیح بخاری مینویسی و همه علماتون فتوا میدن؟ حالا یادم، ما الان نمیخوایم رو مسائل فقهی وارد شیم، کلی وقت میگیره. خب حرف ما چی بود؟ اعتقادات، احکام، اخلاق. اینا مجموع زندگی یه آدم رو تشکیل میدن. یعنی شما صبح تا شب که بلند میشی از این سه عنوان اصلی خارج نیستی. اگه هرچی اضافه بر این بود یه فضیلته. یه نفر تعمیر یخچال میتونه بکنه، یه فضیلته. یکی تعمیر ماشین میتونه بکنه، یه فضیلته. اینا پیش خدا نفی و اثباتی نداره. میخوای تعمیر ماشینو خودت یاد بگیر، میخوای برو از خارجی یاد بگیر، میخوای برو از استاد داخلی یاد بگیر، خدا گفته بین راحتین، کاری ندارم به شما. اما تو اون ستا، یعنی اون چه که شما به عنوان اعتقاداتت میچینی و آن چه که برای اعمال و احکام شرعی لازم داری و آن چه که به عنوان اخلاق تو زندگیت شیوه قرار میدی، تو تک تکش باید ببینی حجت خدا از طرف خدا از شما چی خواسته، چه جوری خواسته. یه دونشو اگر در حالی انجام بدی که نمیدونی که خدا اینجوری گفته یا نه، باطله. شما الان نماز تو اگه یه جایی از نمازو بگه الان من نمیدونم حکمش چیه، الان خودمون یه جوری میخونیم دیگه، حتی اگه بعدم ببینی تو رساله همین جوریه، نمازت باطله. یعنی باید قبلا مطمئن باشی که اونی که خدا خواسته همینه که الان داری انجام میدی، بعد انجام بدی، نه اینکه ندانسته انجام بدی بعد بری خب مطابق در اومد دیگه. خودش مطابق در اومد، شما کوتاهیه رو کردی. خب نتیجه این در واقع سه جهت تو زندگی که مجموع زندگی آدم رو تشکیل میده، فرق یه آدم قدیری با غیر آدم قدیری در همینه که خیالش راحته که به حرف پروردگار گوش کرده توسط حجت پروردگار. حالا شما برید مکارم الاخلاق شیخ طبرسی، برید کتاب کلینی اون جلد اصول کافی اعتقادات، برین تو جلدای فروع کافی احکام تا برسه به اخلاق دیگه، تو بهار و لنوار هم که جامعه همه ایناست. هر چی شما بخواید نگران نباشید، ائمه علیهم السلام فرمودن داریم نگاه میکنیم، روز قیامت هم میگیم خدایا ما طبق حرف حجت خدا انجام دادیم. دیگه از این فراتر تو زندگی چیزی نیست، یعنی این ستا خارج ما چیزی نداریم. تا اینجا و این جلسمونو با این ختم میکنیم که ما اگر به شکل پله‌ای میخواییم جلوه های قدیر رو در عصر غیبت بدونیم، از این سه عنوان اگه هر کدوم رو مطالعه کنیم به نتیجه خواهیم رسید. یه تیکه کوچیکی رو وقتش تو این چند دقیقه باقی مونده این جلسه است. ما الان در جلوه های قدیر در عصر غیبت یه چیزایی رو من میگم، شاید به ذهن شما های چیزای غیر اینم برسه که آدم قدیری، کسی که به قدیر معتقده تو عصر غیبت از این مزایا هم برخورداره، چه مزایای فکری، چه مزایای عملی، چه آسایش روحی، بخوای اصطلاحات جدید، چه از نظر روانشناسی، چه از نظر جامعه شناسی، چه از نظر طبیعی و حال بدنی، هر چی که به ذهنتون میرسه، یعنی راحت آزاد آزاد فقط فکر کنین، پیدا کنین که اگه آدم معتقد به قدیر باشه، خاصیت قدیر اینه که تو اینجای زندگیش این مشکل رو به این راحتی حل میکنه که دیگران نمیتونن. نکته رو گرفتین چی گفتم؟ یعنی غیر این اصولی که من دارم میگم، یه چیزایی که به ذهن خودتون میاد که به نظر ما اگه کسی به قدیر معتقد باشه فلان مشکل زندگی رو به همین راحتی میتونه حل کنه که تو دین دیگه و تو اعتقاد دیگه نیست، فقط تو دین قدیر این کلید پیدا میشه. اینو هر کسی خودش بشینه فکر کنه. یه نکته حالا تجربی به شما بگم، بعض وقتا شده آدم یه همچین سوالی رو از بچهش بپرسه، یهو یه چیزی میگه که آدم خودش به عقلش نمیرسه، از خانوادهش بپرسه یه چیزی میگه که خود به عقل خود آدم میونه نمیرسه. و این هم برای خود ما ارزش داره که این بحث تازه است، شاید خود من به بعضی از جوانب نرسیده باشم که شماها تو نوشته هاتون برای ما بفرستین، و شاید شما از یه افرادی بپرسین. اینو برای این گفتم که به فکر خودتون اکتفا نکنید، همین سوالو از خانوادهتون بپرسین، از بچهتون بپرسین، از همکارتون بپرسین، از فامیلتون بپرسین. یعنی مطرح بکنین که اگر کسی معتقده به قدیره، تو کجاهای زندگی به دردش میخوره، کجاهای زندگی مشکل گشای کارشه، اینو ببینید دیگران چی به ذهنشون میاد، شماها چی به ذهنتون میاد که ما شاید تو درس بهش نرسیده باشیم. پس شد دوتا، یک همین چیزایی که ما داریم میگیم و تدوین شده به شکل مقاله، اونجا میدونید اصولشو مینویسیم، این ریزایی که حرف میزنیم و دیگه دو تخته نمینویسیم. و دوم چیزای اضافه بر این از جلوه های قدیر در عصر غیبت رو هر کسی به هر حال خودشو موظف بدونه و یک مقاله ظاهران. حالا این کارهایی که انجام میدین توی مراحل بعدی این نمره ها و کارنامه هایی که تشکیل میدن، پارسال هم همچین چیزی داشتیم، تأثیر گذاره و به هر حال نتیجه هم داره، یعنی اضافه بر کار علمی نتیجهش هم انشالله میگیرین. صلواتی بفرستین.